یکی از دلایل اصلی این عدم توجه به حوزه اقتصاد روستا بوده. که حالا این عدم توجه به حوزه اقتصاد روستا هم خودش مباحث متعددی داره. مباحث هم اقتصاد کلان داره که متأثر از اقتصاد کشوره. هم بخش حالا خود اقتصاد روستایی که در حوزه روستا قرار تصمیم‌ها و سیاست‌هایی که گذاشته بشه، اتفاقاتی که می‌افته. چه در نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور ما یه سری مشکلاتی داریم که اقتصاد روستا رو دوچاره مشکل می‌کنه و چه در میدان روستا که باید توجه به موضوع اقتصاد روستا باشه.
صحبت‌های آقای امیرحسین معدنی، معاون سابق توسعه روستایی و مناطق محروم کشور رو با هم شنیدیم. ولی راه برون رفت از چالش‌های اقتصادی روستاها علاوه بر تولید اشتغال چیست؟
اتفاقا داریم در حوزه توجه به اقتصاد روستا که همون در بخش میدان مربوط به زیرساختاییه که باید اتفاق بیفته برای اینکه تولید رونق. ببینید ما الان در حوزه زیرساخت که حالا اتفاقی که افتاد و خیلی خوب بود که در حوزه برقرارین کمک به تولید بکنه، در زیرساخت تولید با همت وزارت جهاد کشاورزی 1,100,000 هکتار ما خیزداری از آب خیزداری زمین‌های کشاورزی مردم در روستاها احیا شد که خب این خودش خیلی اتفاقه که نزدیک 1,780 میلیارد تومان هم برای این حوزه سرمایه گذاری شد. این خودش اقتصاد روستا رو راه میندازه. یکی از موارد دیگه‌ای که اقتصاد روستا رو متأثر میکنه و راه میندازه بحث مسکنه. این توجه مسکن، چون بالاخره میدونید الان مسکن خیلی تواد، یعنی کسی که مسکن در روستا میسازه معمولا از همون اهالی همونجا استفاده میکنه.
برخلاف باور عموم و از دیدگاه خیلی از اندیشمندان، روستاها مرکز اقتصاد کشورها هستند. تضعیف اقتصاد روستاها و در نتیجه مهاجرت‌های گسترده به شهرها عواقب جبران ناپذیری را به همراه دارد.
رادیو اقتصاد صدای پیش رفت.
خب تشکر میکنیم از شما، خصوصا شما روستاییان محترم که همراه ما هستین. در مورد اقتصاد روستا داریم صحبت میکنیم، تأثیری که در اقتصاد کل کشور میتونه بذاره و تأثیری که باید بذاره، نقشی که باید ایفا بکنه و اینکه ما چقدر از این نقش عقب هستیم. با ابلاغ برنامه توسعه هفتم ما باید این رو بسیار جدیتر بگیریم نسبت به برنامه‌های گذشته. 6 تا 5 سال ما پشت سر گذاشتیم و باید سربلند از برنامه هفتم بیرون بیایم در مورد توسعه اقتصاد روستایی. میخوایم صحبت بکنیم در این لحظه با جناب آقای سید وحید سعادت، معاون سرمایه گذاری معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری، که فکر میکنم صدای بنده رو روی خط تلفن بشنون. آقای سعادت سلام.
سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و تبریک میگم خدمت شما. حتی دیروز بوده.
بله بله.
میگیم این رو روز رو در واقع به هم روستاییان پرتلاش و هم عشایر غیور کشور در خدمت.
البته واقعا جناب آقای سعادت، ما شاید هر روزمون باید روز روستا و عشایر باشه، وقتی که قراره که این نقش بزرگ روستاییان و عشایر رو در اقتصاد کشورمون ببینیم و اون رو گرامی بداریم و مشکلاتشون رو برطرف بکنیم و رو به جلو باشه اقتصاد عشایری. هر روز باید یادمون باشه که روز روستا و عشایر برای ما و هرچه که داریم ما از امنیت غذایی که بخش عمده‌اش رو در روستا و عشایر این عزیزان دارن تولید میکنن، تا برهم محیط زیستی که در دست اونهاست، بخشای فرهنگی و صنایع دستی، بومگردی، همه اینها الان میبینیم بخش جدایی ناپذیر از زندگی حتی ما شهری ها شده. اینه که باید توجهمون بهشون باشه. شما به عنوان معاون سرمایه گذاری معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری به ما بفرمین که واقعا چه اقداماتی در این زمینه ها انجام میشه که این عزیزان یه خورده حس بکنن توجه نسبت بهشون بهتر شده، نه اینکه حالا بیشتر هم شده.
بله، من در واقع حالا این نکته که فرمودید برای ما و سایر کسایی که در موضوع روستا در واقع فعال هستن که هر روز روستاست.
بله.
ولی خب این روز ملی که اتفاقا هم با پیشنهاد معاونت توسعه روستایی و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شده،
بله،
برای توجه دادن همه اقشار جامعه نسبت به موضوع روستا و روستایی.
بله.
خب روستایی حالا علیرغم این که جمعیتشون کاهش پیدا کرده، ما یه دوره ای رو شاید خیلی هم دور نیست، اوایل انقلاب ما 75% کشور ما روستایی بودن.
بله.
و الان 25% روستا روستایی هستند، یعنی از 3/4 به 1/4 کاهش پیدا کرده. اما این کاهش با توجه به ماهیت فعالیتی که در روستا وجود داره و 70-80% به نسبت سالهای مختلف فعالیت اقتصادی در روستا تولیدی هست. بعد ماهیت این که حالا گفته میشه کانون تولید هستن و ارزش آفرینی از همین منظره که فعالیت هایی که در روستا انجام میشه فعالیت های تولیدی هست، در عکس شهر که به خاطر ماهیت فعالیتی که وجود داره 70% در واقع خدماتی است و 20-30% تناسب سالهای مختلف تولیدی بوده. از یه طرف علارغم کاهش جمعیت روستاها، ما سهم ارزش افزوده‌ای که روستاییان در فعالیت اقتصادی کشور داشتن 27%. حالا 27-28 متفاوت بوده. یعنی علارغم کاهش جمعیتی افزایش سهمشون در جی دی پی کشور رو داشتیم.
خیلی خوبه.
یعنی اگر اونا رسیدن به زیر 1/4 جمعیت کل کشور، اما رسیدن به 1/3 سهم ارزش افزوده اقتصادی در کشور.
بله.
این نشون میده که اگر ما جمعیت روستاییمون و روستانشینیمون و عشایرمون بیشتر بشه، در واقع به دلیل ماهیت فعالیت اقتصادی در روستاها ارزش افزوده بیشتری برای کشور خواهند داشت. کما اینکه هر با توجه به حالات سرانه اگر در نظر بگیریم رقمی که عرض شد، هر روستایی آمار برای سال 98 هست،
بله،
آخرین مطالعه
5 سال پیش،
بله، حالا جدیدتر مطالعه هنوز انجام نشده، در حال انجام با همکاری پژوهشگری آمار 46 میلیون تومان در واقع برای هر روستایی سرانه ارزش افزوده است. این برای یک شهری 42 میلیون تومان. این همیشه نبوده اتفاقا. این چیزی که دارم عرض میکنم، اگر ما به سال 90 مراجعه بکنیم،
بله،
9 میلیون تومان برای شهریه، 8.6 برای
روستایی.
روستایی یعنی در واقع روستایی ارزش افزوده فعالیت اقتصادیش در 10 سال قبل ترش حتی از شهری هم کمتر بوده. اما با توجه به تغییر ماهیت فهم دسترسیشون به بازار و سایر موضوعات و تنوع بخشی که انجام شده، الان سرانهشون بیشتر از شهریه، نه حتی برابر توی سالهای برابر هم بوده، ولی الان بیشتر شده.
خیلی متشکرم آقای سعادت، با ما همراه بمونین، بریم یه بخش رو با هم بشنویم، برمیگردیم به ادامه گفتگو با شما.
منظور از توسعه روستایی عموماً فرایند ارتقای کیفیت زندگی و وضعیت اقتصادی مردمی است که در نواحی با تراکم جمعیت کم زندگی می‌کنند. به طور سنتی توسعه روستایی بر بهره‌گیری از منابع طبیعی سرزمینی نظیر کشاورزی و جنگلداری متمرکز بوده. از این رو تغییرات در شبکه‌های تولیدی جهانی و شهری شدن فزاینده خصوصیات نواحی روستایی را تغییر داده. افزایش گردشگری، تولیدهای خاص و تفریحات جایگزین استخراج منابع و کشاورزی به عنوان محرک‌های اصلی اقتصادی شدند. بانک جهانی توسعه روستایی را چنین تعریف می‌کند: توسعه روستایی راهبردی است که برای بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی روستایی تدوین شده است. هدف از مدیریت توسعه و عمران روستایی تنظیم و اجرای برنامه‌هایی است که شرایط زندگی ساکنان مناطق روستایی را بهبود می‌بخشد، به طوری که با اکتشاف، شناسایی، سازماندهی و بسیج منابع مذکور حداکثر استفاده از قابلیت‌های موجود در روستا به عمل می‌آید. بنابراین توسعه و عمران روستا باید بر مجموعه‌ای از اقدامات بنیادی برای اصلاح اوضاع اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در جامعه روستایی باشد و آن را به گونه‌ای متحول سازد که همه استعدادهای بالقوه موجود در روستا را بالفعل نماید و یک سیستم اجتماعی عادلانه را پایریزی کند.
آقای دکتر داوود فدایی، عضو انجمن مخترعین کشور و کارآفرین فعال. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
منم خدمت شما سلام عرض می‌کنم و خدمت همگی شنوندگان کرم برنامه شما.
متشکرم آقای دکتر، امیدوارم که این صدای پر انرژی شما به ما کمک بکنه که آیا توسعه روستایی و پیامدهای اقتصاد نوین میتواند اتفاق بیفته یا نه.
ببینید، این بحث تعدد مراکز که الان وارد شدن و روستایی ها رو سردرگم کردن، اگر واقعا لطف کنن این نهادهای دولتی و حاکمیتی در جایگاه خودشون بشینن و اون بحث برنامه‌ریزی و نظارت رو بر عهده بگیرن و دخالت در اجرا نکنن، بله میشود توسعه روستایی از نوع پایدارش در روستا اتفاق بیفته.
یعنی اجرا رو به کی بسپارن آقای دکتر؟
این همه NGOهایی هستن که باز خود نهادهای دولتی مجوز برای فعالیت به اینها دادن.
بله.
پس بسپارن به این بازوهای مردمی و قطعاً یک بار شده اگر این نهادهای دولتی به مردم اعتماد کنن قطعا نتیجه رو خواهند دید.
درسته.
نکته که مهم هست در بحث کسب و کارهای روستایی فروش محصولات اینها هستش. یک روستایی دسترسی به بازارهای ملی و بین المللی نداره، ما باید بر اونها تسهیل کنیم که الان این کار کردیم.
بسیار عالی.
پشت بهشون میگیم پشت چگونه فراوری بشه و محصول ما میخریم.
بله خیلی هم خوبه آقای دکتر.
ما یاد بگیریم که بیایم در کنار همدیگه و ظرفیت‌های همدیگه رو استفاده کنیم برای هدف مشترک.
آقای دکتر.
هشت صبح رادیو اقتصاد.
خب نکته‌ای که آقای دکتر بهش اشاره کردن نکته بسیار مهمی است. کار دولت‌ها برنامه‌ریزی و نظارت، نه دخالت در اموری که نه توانش رو داره و هم که اختلال ایجاد می‌کنه در برنامه‌ریزی‌هایی که توسط خود اون افراد باید صورت بگیره. جناب آقای داریوش نعمت‌اللهی هم به جمع ما اضافه شدند، مدیر کل دفتر بهسازی امور تولید سازمان امور عشایر ایران، که خدمتشون عرض سلام دارم. آقای نعمت‌اللهی
سلام علیکم.
سلام علیکم
خدمت سرکار عالی و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان گرامی، عرض ادب سلام و احترام دارم.
تشکر میکنم از شما. جناب آقای سعادت معاون سرمایه گذاری معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری هم روی خط تلفن همراه ما هستن و ما از شما دو بزرگوار میخواستیم خواهش بکنیم در جهت افزایش قدرت اقتصاد روستایی و ایجاد زمینه‌های مناسب و تسهیل کردن راه اونها برای ما بیشتر توضیح بدید. خیلی جالبه، ما الان خیلی از افرادی که حالا سمت دارن در بخش‌های مختلف کشور، در بخش‌های دولتی و شرکت‌های وابسته، می‌بینیم فامیلاشون یه طوریه که نشون میده اینها از روستا اومدن. چرا وقتی میان تهران یادشون میره روستای خودشون رو؟ اینکه بخوان تلاش بکنن در جهت اینکه کمک بکنن به روستاییان و بیشتر در این زمینه فعالیت بکنن، گاهی وقتا دلمون خون میشه از این ماجرا. آقای نعمت‌اللهی شما بفرمایید که در دفتر بهسازی امور تولید سازمان امور عشایر ایران چی کار کردیم برای روستاییان؟
بنده خدمت مهمان گرامی جناب آقای دکتر سعادت فرمودید، درسته؟
بله جناب آقای سعادت هستم.
عرض سلام و احترام دارم.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
خواهش می‌کنم. زنده باشید. روز روستا و عشایر رو به همه بزرگواران، خدمتگزاران عشایری‌ها، روستایی، همه جا هر جامعه‌ای که وجود داره به تو کشورمون، سه جامعه تبریک عرض می‌کنم. خدمتتون عرض کنم که خب مناسبت این روز من عرض کنم که از سال 1393 به عنوان یک مناسبت در تقویم رسمی کشورمون ثبت شد. در واقع این بنا به تقدیر از زحمتکشان روستایی و عشایری از خدمات ارزنده‌ای که در این سرزمین انجام میدن در واقع صورت گرفت. بحثی که وجود داره جامعه عشایری و روستایی، حالا آقای دکتر سعادت استاد بنده هستن توضیح خواهند داد روستا رو نسبت به جامعه شهری، شاید در بحث خدمات زیربنایی خب کمتر توسعه پیدا کرده، هرچند که پس از انقلاب اسلامی نظام مقدس جمهوری اسلامی زحمات زیادی در زمینه کشیده و در واقع این فاصله رو کمتر کرده، ولی ضرورت داره که بیش از این کار بشه برای این دو جامعه که خدمات ارزنده‌ای به کشور داشتن در تمام مباحث اجتماعی، سیاسی، امنیتی. حتی در دوران دفاع مقدس ما شاهد هستیم که 11,000 شهید جامعه عشایری تقدیم شد به کشور در دفاع از مرز و بوم کشور. خدمت رو عرض کنم که در راستای حالا رفاه و در واقع افزایش تسهیلات به جامعه عشایری، خب سازمان امور عشایر در چند بود در این زمینه مشغول به کار هستش که یکی این که در واقع هماهنگی با سایر دستگاه‌ها بر اساس آیین‌نامه ساماندهی هستش که موظف هستند در واقع خدمات رو به جامعه عشایری بدن، در خصوص برق، راه، خدمات زیربنایی، مخابرات و بقیه بهداشت.
بهداشت.
بله. حتی بهداشت. همچنین در زمینه به صورت مستقیم در زمینه تولیدات و در واقع ارتقاء توان اقتصادی جامعه عشایری که خب یکی از مواردی که وجود داشته بحث توانمندسازی عشایر از راه ارائه تحصیلات و افزایش نقدینگی اونها، با توجه به اینکه جامعه عشایری مبتلا به کمبود نقدینگی در سیستم اقتصادیش هستش، تونسته در واقع بخشی از مشکلاتی که وجود داره از این راه حل کنه.
چند درصد آقای نعمت‌اللهی عدد به ما بگین؟
بله.
چقدر تونسته مشکلات رو حل کنه؟
سال جاری ما 600 میلیارد ترسیلات داشتیم از محل تفسیر دو بند به ماده 52 برای بحث پرواربندی و طرح زنجیره تولید گوشت قرمز در جامعه عشایری و همچنین از محل تفسیر 18 سال گذشته قانون بودجه 1403 ما 402 ما یک چیز حدود 1200 میلیارد تسهیلات ارزان قیمت دراز مدت داشتیم که یک چیزی تا کنون حدود 1000 میلیاردش جذب شده و در راستای طرح‌های مختلف هزینه شده.
بله. اون 600 میلیارد هم اختصاص دادین، یعنی تحویل شده به عشای
ببخشیدتون نشد.
عرض کردم اون 600 میلیاردی هم که تسهیلات داشتیم برای توسعه تولید گوشت قرمز دادین به عشای؟
بله، توزیع شده و در حال جذب. خدمت شما عرض کنم که حالا طرحهای جداگانه هم هست، هم بحث پرواربندی هم هم بهگزینیه که حالا اگه لازم باشه من توضیح میدم.
خیلی متشکرم آقای دکتر سعادت. برمیگردیم به سرمایه‌گذاری معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری. در این زمینه ببینیم، ما الان آقای نعمت‌اللهی اشاره کردن تولید گوشت قرمز، من فکر کنم یه عددی معادل 25% گوشت قرمز کشورمون در بخش عشایری تولید میشه اگر اشتباه نکنم.
درست.
خب این باید بتونیم ما افزایش بدیم، هم توان اونها افزایش پیدا میکنه و هم مردم بیشتر بهره مند میشن از تولیدات عشایری. حالا این یه قلم از کالاهایی که مورد نیاز کشور هست و الانم که با توجه به بالا رفتن قیمت ها و ضرورت استفاده این ماده غذایی در سبد غذایی خانوار، متاسفانه خیلی از خانواده ها توان تأمینش رو ندارن و اون رو حذف کردن از سبد غذاییشون. خب اگه ما بتونیم یه کمک بکنیم به عشایر، هم به اقتصاد عشایری کمک کردیم، هم به اقتصاد شهرنشین ها کمک کردیم که بتونن در این زمینه توان تأمین این ماده غذایی یا مواد دیگه یا خیلی از حالا محصولاتی که عشایر واقعا هر میگن از هر انگشتشون یه هنر میباره، آدم وقتی فیلماشو میبینه واقعا میبینه که همینطور هست، کمک بکنیم که اونها هم از لحاظ اقتصادی تقویت بشن. در این زمینه معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری چقدر میتونه بهشون کمک بکنه و چقدر اینها دیده میشن؟
از حیث عشایری و تولید گوشت میفرمایید یا بالکل کل فرآیند؟
در کل نه، حالا گوشت رو من نمونه عرض
کردم. این نکته ای که من ابتدای برنامه هم دیدم که بحث متولی روستایی مطرح بود یا تو گزارش هم که پخش کردید اشاره بود که گردشگری همراه با خوشنشینی شده بود، این دوتا با هم متفاوته. یعنی نگاهی که ما در معاونت توسعه روستایی داریم دقیقا به این شکله که ما توسعه رو صرفا اقتصادی نمی‌بینیم.
بله.
و هم فرهنگی اجتماعی هست، کمان که اینها تأثیرگذار هم هست. یعنی خیلی از آداب و رسوم فرهنگی بوده که باعث مولد بودن فعالیت‌های روستایی شده و آسیب دیدن اونها اتفاقا آسیب‌زا شده و برای عرصه‌های اقتصادی هم مشکل ایجاد کرده. از طرف دیگه اگر حالا حتی توسعه رو اقتصادی در نظر هم بگیریم، صرفا کشاورزی ما اینه نمی‌بینیم. درسته الان شما وقتی به کشاورزی ما مراجعه میکنید و بررسی میکنید میبینید که 90% نزدیک به 90% کشاورزی ما روستایی هست.
بله.
اما وقتی برعکس میایید فعالیت‌های اقتصادی روستا رو در نظر می‌گیرید، به طور متوسط متفاوت بوده. یعنی کشاورزی سهمی که داشته بعضی اوقات 30-40% بوده و معدن هم همینطور، صنعت هم همینطور. حالا این صنعت بخشش مبتنی بر کشاورزی هست و بخشش نیست. یعنی بخش از این صنایع فنه مبتنی بر معادن هست، جوارسازی و غیروزاله، برخیش هم مثلا صنایع دستی و اینا هست، کمی هنری تر و صنایع خلاق هست، و برخیش هم که صنایع تبدیل تکمیلی کشاورزی هست، اما خب صنایع غذایی و کمی پیشرفته تر هست. و همینطور خدمات. در واقع شما وقتی در نظر میگیرید علارغم این که 90% کشاورزی ما روستاییه، اما نزدیک 30-40% سهم کشاورزی در ارزش افزوده فعالیت اقتصادی روستا.
خیلی متشکرم آقای سعادت.
یعنی این که روستا وابسته به کشاورزی نیست، اما کشاورزی وابسته به روستا
هست.
ما میبایستی برای این که کشاورزیمون به امنیت غذاییمون تعیین بشه به سمت توسعه شهرک‌های کشاورزی، کشت صنعت‌ها و تولیدات صنعتی و مکانیزه کشاورزی.
خیلی متشکرم آقای سعادت. آقای دکتر من عذرخواهی می‌کنم وقتمون تموم شد. آقای نعمت‌الله از شما عذرخواهی می‌کنم که فرصت زیادی نداشتیم با شما صحبت بکنیم، اما امیدوارم تلاش شما باعث توسعه اقتصاد روستایی بیشتر بشه و زندگی روستاییان هر روز بهتر از دیروز باشه. ممنونم از هر دو بزرگوار. تشکر می‌کنم. دوستان عزیز شنونده از شما هم سپاسگزاریم که با این برنامه 8 صبح همراه بودید. روز خوبی داشته باشین و خدا نگهدارتون.
الرحمن الرحیم. ما باید خودمون برای خودمون وسایل زندگی را فراهم کنیم، خودمون برای خودمون کار بکنیم. کشور ما و ملت ما احتیاج به سازندگی دارد. جوهره انسان که باید همیشه متحرک و فعال باشد بروز میکند. ما خودمون صنعتگر خواهیم
شد. راهنما.
کشاورزان هم یک عضو بزرگ این کشور است. برای رفع وابستگی این کشور به خارج کوشش کنید که ما در کشاورزی محتاج به این که به دیگران مراجعه کنیم و از دیگر جاها بیاریم نباشیم و در امور صنعتی هم نباشیم. منتها ما نباید وابسته باشیم، ما باید مستقل باشیم، ما باید هر مقداری که خودمون کار میکنیم به همون مقدار اکتفا کنیم. در صدد باشیم که خود را به اون حدی برسانیم که از کشور ما هم ارزاق و گندم و جو و امثال اینها صادر بشد و این کشور بسیار مستعد برای ماست. و هم کوشش کنیم که دیگران به ما محتاج باشند در امور صنعتی و می توانیم.
برای اونایی که مشغله کاری زیادی دارن،
برای اونایی که تو آشپزی حساس و دقیقن،
برای اونایی که به زیبایی اهمیت میدن،
برای محل کارتون،
برای آشپزخونتون،
برای شما که دنبال بهترین ها هستید،
اجاق گاز 5 شعله 5091 تی پی مکس با قابلیت زماندهی خاموشی تا 600 دقیقه برای هر مشعل، زندگی بی مکس جریان داره.
این یک انتخاب متفاوت است برای زیبایی لباس‌های شما. آریان پویا تولید کننده دکمه‌های لباس با استفاده از ماشین‌آلات پیشرفته مناسب با هر سلیقه. آریان پویا نگین پوشاک آریایی.
شادابی و نشاط با قارچ دسپول، محصولی از شرکت کشاورزی جلگه دز. خوشمزه و مقوی. دارنده گواهینامه های بین المللی مدیریت و کنترل کیفیت و استاندارد ملی ایران. آرچد اسکول دارای گواهینامه غذایی سالم.
همیشه سلامتی، همیشه شادابی با قارچ دسفول.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح های درخواستی بازار های داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
از بلیت هواپیمای داخلی و خارجی، هتل‌های داخلی و خارجی، از بلیت قطار تا خدمات آنلاین ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
ترکیب خوشمزه از کاکائو خالص و فندق سالم با بافتی کرمی و دلچسب، انتخابی جذاب و مطمئن با طعمی بی‌نظیر. من شکلات صبحانه سیتلای سی رنگم.
یخچالمون امروز خراب شد، همه غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر.
میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم.
سرا از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
شرکت ریسندگی سینا تاب کاشان، تولید کننده انواع نخ اکریلیک فرش ماشینی. شرکت ریسندگی سینا تاب کاشان، تلفن کارخانه 031-55-50-39-10.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد، برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن، ای سر زمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار. پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
رادیوی تخصصی اقتصاد.
صبحتون بخیر باشه دوستان عزیز، شما که مخاطب رادیو اقتصاد هستید، هفته نیروی انتظامی رو هم تبریک میگیم به همه عزیزان دلمون، پلیس های فداکار رو بهشون خدا قوت میگیم. در ادامه برنامه های رادیو اقتصاد میتونید همراه برنامه زنده به قید فوریت باشید. 9:30 تازه ترین خبرها تقدیم